بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان، سلام خدا بر حسین و سلام خدا بر کربلای حسین و شهدای کربلا، سلام خدا بر حضرت مهدی حجت ابن الحسن صاحب عزای ابا عبدالله الحسین و ان شاء الله به زودی زود منتقم خون امام حسین علیه السلام. در خدمت شما هستیم، عرض سلام و ادب و احترام داریم با برنامه آینه تاریخ. مهمان منازل شما میشیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و ان شاء الله که بتونیم در دقایقی که در خدمت شما هستیم استفاده کافی و وافی رو بریم از مهمان عزیزمون استاد گرانقدر حضرت استاد دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه و متخصص در مسائل تاریخ و سیره. عرض سلام و ادب خدمت استاد داشته باشیم و بعد انشاءالله برگردیم در خدمت شما باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید در خدمت شما.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای قزوانی و شما بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی تأییدات و توفیقات روزافزون الهی برای همه شما عزیزان، انشاءالله همه در مسیر طاعت و عبودیت خداوند متعال بتوانیم موفق باشیم، موفق باشید، حرکت بکنیم و انشاءالله که همه آنات و لحظات و مرضی مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه بوده باشد، اونچه که در این دو ماه انجام گرفته و در مابقی این ماه انشاءالله مقبول پیشگاه منتقم خون ابی عبدالله سلام الله علیه امام عصر قرار گرفته باشه انشاءالله و نام همه ما جزء منتقمین انشاءالله ثبت بشه در خدمت
انشاءالله انشاءالله به زودی زود. خب عزیزان بیننده 3015-1515 سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشید. از طریق تلفن هم میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو خدمت استاد مطرح کنید، انشاءالله استاد پاسخگو خواهند بود. استاد مشاله این همایش اربعین هم خلاصه برای ما سربلندی آورد و هم دشمنای ما رو خوار و ذلیل کرده، حدی که دیگه اینها انقدر دیگه از این همایش آتش گرفتن که مباحثش رو دیدیم در شبکه‌های متعدد مشاوره علیه این همایش مرتب تبلیغ می‌کردن. این پیداست که چقدر اونها رو خلاصه به خشم آورده. ما در جلسات گذشته از تالی در خصوص زیارت جابر بن عبدالله انصاری شنیدیم و فرمودید، اما در این شبکه‌های معاند و فضای مجازی برخی اومدن در مورد جناب عبدالله انصاری شروع کردن تشکیک کردن و خلاصه هی گفتن حالا جابر بن عبدالله کجا خبردار شده شهید کربلا عزیز حسین شهید شده، یا مثلا قبرش کجا بوده، چجوری اصلا اومده رفته، و این رو گفتن افسانه است. ما اینکه شما مداره که خیلی خوبی هم برمون ارائه کردید، نظرتون رو میخواییم بشنید در این خصوص.
خواهش میکنم. بله عرض کنم، همطور که اشاره فرمودید مسئله اربعین و پیاده روی اربعین که به حمدالله سال به سال با شکوه تر میشه، پر رونق تر میشه و یک سندی است بر حقانیت تشیع و بر حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام، چون تا چیزی با دل بازی نکند چنین نمودی نخواهد داشت. خب اگر هنر دارن بر اساس هر شود که تدابیر مادی و مرحالی که اندیشکده های فراوان اینها دارن، بنشینن فکر بکنن ببینن که جمعیت 20 و چند میلیونی رو در ظرف مدت 10-20 روز بکشانن به یک سرزمینی مثل کربلا و برگردانن، اونم با این وضعیت، با این برها صحنه های عجیب ایثارگری. من امروز یک کلیپی می دیدم که یکی از این زائران خب هر دو دستش قطع بود و دم اون مأمور عراقی، سرباز عراقی داره قضا قاشق قاشو در دهان این میگذاره، سرباز دیگه آب میاره بهش میده و صحنه های عجیب مانند این افراد معلولی که این مسیر رو پیاده با اون وضعیت سخت طی میکنن، صحنه ها خیلی عجیبه و نظیرش هیچ جا پیدا نمیشه. خب در این جهت هم دشمنان سیاسی و هم دشمنان دینی و هم دشمنان مذهبی، هر سه گروه به تکاپو افتادن دشمنان سیاسی تلاش میکنن این رو در حال کمرنگ جلوه بدن، بگن بله نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده که بله طایفه الهیال با فتوشاپ امثال اینها این صحنه ها رو مثلا یک آب و تاب بهش بده با اینها. دشمنان دینی هم خب میبینن که به هر حال این نشانه اقبال مردم به سمت دین هست، به سمت تشیع هست و از این جهت تلاش میکنن رو کمرنگ جلوه بدن یا به هر حال. و دشمنان مذهبی که مشخصا شبکه های وهابی امثال اینها تلاش میکنن که با القاء شبهه متزلزل میکنن اقدام رو و خب به بعضی از اینها شاید تو برنامه قبل اشاره شد، مثلا اینکه چرا اربعین برای حسین ابن علی میگیرید، اگر مشروع چرا برای پیامبر نمیگیرید، چرا برای دیگر ائمه نمیگیرید، برای حسین ابن علی میگیرید، اگر نامشروع چرا برای حسین ابن علی میگیرید سلام الله علیه. خب اینها جاهلن نمیدانن یا خود متجاهلن به اینکه اگر برای امام حسین سلام الله علیه گرفته میشه، چون دستور فقط برای امام حسین سلام الله علیه آمده، روایات معصوم مثل روایات امام صادق یا اون حدیث مربوط امام عسکری سلام الله علیه امثال اینها. و به جهت اینکه به هر حال روز اربعین روز خاصی است، یوم رد رأس حسین الی جثمانه امثال اینها، دستور برای امام حسین آمده، لذا بزرگان ما به این پرداخته اند و خودشون میرفتن برای زیارت اینها. یکم همین شبهه‌ای که اشاره فرمودید که دیدم در بعضی از شبکه‌های وهابی مطرح کردن خیلی مضحک و عجیبه، حالا برای کسی که متوجه نیست، آگاهی از تاریخ اسلام ندارد، از فضای روایات آگاهی ندارد، ممکنه که یک شبهه برحال داره آب و تابی باشد و ظاهرش برحال مقبول باشد، با اون اینکه جابر بن عبدالله انصاری که در مدینه بود، با اون فاصله زیاد بین مدینه تا کربلا و اون زمان هم که این لوازم ارتباطی ابزارهای ارتباطی امروزی در اختیار نبود، چطور خبر به جابر رسیده و اون که جابر نابینا هم بود، چطور خودش رو در این فاصله 40 روز میان شهادت امام حسین و اربعین خودش رو به کربلا رسانده و به کربلا رسیده چطور قبر رو پیدا کرده، قبر امام حسین مثلا مگر مشخص بوده، علامت داشته و امثال اینها. و بعد تعبیر کردن که این یک افسانه بیش نیست، آمدن جابر بن عبدالله به نشاط کربلا. جدای از اون روایاتی که هفته قبلم اشاره کردم درباره آمدن جابر از بشارت المصطفی و از لحوف ابن طاووس که هر دو اشاره کردن به آمدن جابر به تفصیل و زیارت جابر رو نقل کردن، که عزیزان مستحضری برای روز اربعین زیارت اربعین نبی عبدالله سلام الله علیه، یک روایت معصور از امام صادق سلام الله علیه داریم که مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتحجد نقل کرده و هم زیارت معروف اربعین که همه خواندیم انشاءالله، و دیگری هم زیارت جابر هست. جابر به عنوان صحابی برجسته پیامبر و اهل بیت علیهم السلام آمد و که مرحوم هاشم عباس قمی اشاره به این زیارت میکند و میفهمد این همون عینن زیارت مرشوه که نیمه رجب هست که در مفاتیح ازش یاد شده و ذکر شده در مفاتیح. منظور جابر با یک بیانی و الفاظی عباراتی زیارت میکند و در مفاتیح زیارت نیمه رجب امام حسین سلام الله علیه همون زیارت جابر هست که اونجا آمده. عرض کنم که جدای از این برای رب این استبعاد، پاسخ به این استبعاد که جابر چطور مطلع شد، من یکی دو نکته رو در این ارتباط عرض میکنم. یک نکته این گزارش و این روایتی است که ابن زیاد ملعون بلافاصله بعد از اینکه خبر شهادت امام حسین سلام الله علیه به کوفه رسید، یک پیکی رو فرستاد به مدینه که به حاکم مدینه خبر بده، در واقع به تعبیر بشارت بده، خبر خوش بده که خبر پیروزی مثلا سپاه ابن زیاد و شهادت امام حسین سلام الله علیه. این گزارش نشاند که در منابع آمده، مرحوم شیخ مفید در کتاب ارزشمند ارشاد نقل کرده جلد 2 صفحه 123 و طبری هم در تاریخ خودش نقل کرده جلد 5 صفحه 465. در واقع وقتی شیخ مفید و طبری هر دو نقل کردن، یعنی ابو مخنف نقل کرده دیگه، چون هر دو از به واسطه هشام کلبی از ابو مخنف نقل کردن گزارش های کربلا، پس من از جهت اتقان گزارش متقن قابل قبولی، چون در کهن‌ترین مقتل مثل ابو مخنف آمده و بعدش هم یک مورخ شیعی مثل هشام کلبی که خودش هم پدرش هر دو شیعه بودن، اونها نقل کردن از ابو مخنه و بعدش هم به دست طبری و مرحوم شیخ مفید رسیده. گزارش این هست که وقتی که سر ابی عبدالله سلام الله علیه و نزد ابن زیاد آوردن، که خب عرض کردم هم فردای عاشورا عرشبت که سر رسید به کوفه و ابن زیاد سر رو دید، عبدالملک ابن ابوالحارث سلمی رو فرا خواند ابن زیاد و بهش فرمان داد گفت برو به مدینه و بشارت کشته شدن حسین رو به عمر ابن سعید ابن عاص اموی که حاکم مدینه بود بده. عزیزان بیننده، فقط یه توضیح کوتاه، این عمر ابن سعید ابن عاص فرزند همون سعید ابن عاص اموی است. خب پدرش یکی از اشقیاء بن امیه است که در بحث فتوحات ایران هم زمان عمر شرکت داشت و یک جنایاتی بعدا انجام داده و تبرین ها گزارش شده. و این یک فرزندش، این عمر، باز از عبرت های تاریخ، یک فرزندش همین عمر ابن سعید ابن عاص که اینم جزء اشقیاس و حاکم مدینه است در این زمان. اما یه فرزند دیگرش که برادر این عمرش خالد هست، خالد ابن سعید ابن عاص که شیعه است اموی، اما جزء پیروان امیرالمؤمنین نجیب بن امیه معروفه و ارشاد که جزء کسانی است که جزء اون 12 نفری است که به ابوبکر اعتراض کردن در مسجد. اولش همین بلند شو خالد ابن سعید ابن عاص اموی اعتراض کرد در دفاع از امیرالمؤمنین به ابوبکر، بعد سلمان بلند شد، ابوذر بلند شد. منظور به هر حال در این نظام هستی انسان ها مختارن مسیر شقاوت یا سعادت رو طی کنن. یه برادر میشه خالد ابن سعید و پدر شقی و اون پسر عمرو شقی، اما این پسر خالد به اصطلاح این چنین
تا آخرم بود همطور دیگه.
بله بله تا آخر، بله همین،
چون در اونجا خب ما زبر هم داشتیم مثلا.
بله بله، اما این
بازم اینجا واسه درسای تاریخ دیگه.
بله بله، در سعادت ثابت قدم مونده.
بله
و میاد نزد اینو، این عبدالملک ابن ابوالحارث میگه که من سوار اسبم شدم و به سوی مدینه حرکت کردم. خب چون پیش بود طبیعتا با سرعت میاد دیگه که سریع خبر رو برسون، خبر بشارت هم بوده به زعمشون. میگه به مدینه رسیدم، یک مردی از قریش من رو دید و پرسید چه خبر. گفتم خبر نزد امیر است، خواهی شنید. مرد قریشی گفت انا لله و انا الیه راجعون، حسین ابن علی کشته شد. خود این قرینه است برای این که پس اهل مدینه آماده بودن، یعنی نگران بودن، مترصد بودن خبر از ابی عبدالله برسه. این که نمیگه چه خبر، نمیگه، میگه خبر نزد امیر، اما اون حدس میزنه که بحث شهادت امام حسین. این از این باب عرض میکنم که برای بحث بعدی، نکته بعدی که از خواهم کرد که بحث ام سلمه است و بله خبر پیامبر داده بود به اونها، اهل مدینه در واقع آماده بودن. منظور این نکته است، اینم یه قرینه است که این که نمیگه چه خبر، اما میگه حسین ابن علی کشته شد. بعد این پیش میگه که رفتم نزد عمرو ابن سعید و اون گفت چه خبر. گفتم مایه خوشدلی امیر حسین ابن علی کشته شد. گفت برو و کشته شدن او رو به مردم اعلام کن. میگه من رفتم نزد مردم اعلام کردم این خبر رو و بعد میگه به خدا قسم تا اون زمان هرگز فریاد عزایی چون فریادی که زنان بنی هاشم در خانه هایشان بر عزای حسین برآوردن نشنیده بودن و مجلس عزا به پامشون میگه. سپس میگه رفتم به مجلس همین حاکم عمرو بن سعید علیه اللعنه، میگه وارد شدم مرا دید لبخند زد و به این شعر عمرو بن معدی کرب تمثل جز عجت نساء و بنی زیاد عجتن، ترجمش این هست، در واقع یک شعر معروفی بوده که به اصطلاح مضمونش بحث انتقام گیری بود. مضمونش این هست که در واقع همون حرفی که یزید زد، که این در واقع به عوض اون کاری که در بدر انجام شد، در بدر مثلا پیامبر موفق شد پیروز بشه بر قریش، اینجا عکسش و اینها صورت گرفت. و بعد میگه که اینطور گفت این بانگ عذاب به عوض بانگ عزای عثمان ابن عفان. خیلی عجیبه، در حالی که قبلا هم عرض کردیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هنگامی که خانه عثمان محاصره شده بود، حضرت آب فرستاد توسط حسنین و یک چنین رشادت جوانمردی مروتی نشون داد، اما اینها همچنان میگفتن که بعد ما انتقام رو از اهل بیت بگیریم در ارتباط با عثمان و حسین ابن علی سلام الله علیه به شهادت رسید. اما میگه این بانگ عزا که بنی هاشم الان زنان بنی هاشم برپا کردن به عوض بانگ عزا که در خانه عثمان بعد از قتل عثمان خانواده‌شون رو برپا کردن. بعد میگه رفت روی منبر و کشته شدن ابی عبدالله سلام الله علیه رو به مردم خبر داد و برای یزید دعا کرد و پایین آمد. و از شاید که باز طبق نقل ابن ابی الحدید میگه عمرو بن سعید بر منبر رفت و کشته شدن حسین سلام الله علیه و مردم خبر داد و نامه عبدالله رو قرائت کرد و این شعر رو خواند: یا حبذا بردک ارجوکم بردک فلیدینی و حمرتون تجری علی الخدینی که انما به تو به اسجدینی. به به از این خنکی تو که در دست احساس می شود و رنگ سرخی که بر دو گونه جاری از گوی شب را بر روی طلا بیتوته کرده، یعنی گوی در میان دو قطعه طلا بوده. اینو هر شود که گفت و در حالی که به قبر پیامبر اشاره می کرد گفت: امروز به تلافی روز بدر. اینقدر بی حیا بودن اینها. مثلا حاکم اسلامی مدینه است اما با آشکارا میگه که با اشاره به قبر پیامبر که امروز به تلافی روز بعد در این میگه اینه که گفت گروهی از انصار بر او اعتراض کردن. اینها نشون میده که کفر اینها، کفر یزید و همینطور معاویه و اینها جدا، کفر والیانشون مثل این عمرو بن سعید هم جدا، یعنی جز از کافر چنین چیزی برنمیاد. اگر هم مسلمان شده باشن که جنگ بدر و جنگ مسلمان علیه کفر میدونم، در جنگ دو قبیله دو گروه سیاسی هم سابه اینها. این یک گزارش که ازش برمیاد که پس سریع خبر چه یه چند روز که حالا پیچ ها ارشاد که با یک فاصله فرصت کمی میرسیده به مقصد به جهت اینکه اینها سوار اسبان تیزرو میشدند و به مقصد میرسیدند. مثلا بگید نهایتا یک هفته، پنج روز، یک هفته پیک از کوفه خود چون مدین رسونده. و جابر طبیعتا حالا به اصلا بحث خبر ام سلمه هم کار نداریم، به صورت طبیعی هم اگر مطلع شده باشه طبیعتا یک هفته بعد از عاشورا شنیده باشد و حرکت کرده باشد در تا یه سی چند روز قطعا میرسه میتونه به کربلا برسه. ضمن این که اصلا نیاز به این خبر مربوط پیک هم نیست، ما خبر ام سلمه رو داریم در ارتباط با جریان ام سلمه که معروفه. شیعه و سنی فراوان همه نقل کردن در متون اهل سنت المصنف ابن ابی شیبه از منابع کهن قرن سوم جلد 8 صفحه 632 حدیث 258 اون نقل کرده اشاره کرده. در ترجمه الامام حسین در تاریخ و مدینت دمشق ابن عساکر اون جلد تحقیق شده توسط مرحوم محمودی ترجمه الامام حسین در صفحه 252 روایات ابن عساکر بوده. بیش از 20 روایت رو ابن عساکر در هم تاریخ مدینت دمشق درباره این بحث نقل کرده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جبرئیل بر حضرت نازل شد، خبر شهادت ابی عبدالله رو داد و قطعه از خاک کربلا رو به پیامبر داد و پیامبر به ام سلمه فرمود که هر وقت دیدی خون تازه از این خاک جوشیدن گرفت بدان حسینم به شهادت رسیده. ام سلمه این خاک رو در نزد خودش نگه داشته بود و روز عصر عاشورا این رو دید. مثلا در یکی از همین روایات تصریح میکنه میگه فرمود: یا ام سلمه اذا تحولت هذه التربه دما فاعلمي ان ابني قد قتل. هر وقتی که خون جوشید از این خون تازه جوشید بدم پسرم به شهادت رسیده. فجعلت ها ام سلمه فی قاروره، در شیشه قرار داد ام سلمه این رو. ثم جعلت تنظر الیها کل یوم، هر روز نگاه میکرد. خصوصا از وقتی که ابی عبدالله از مدینه خارج شد دیگه این مادر بود دیگه برای امام حسین. بله. و تقول ان یوما تحولین دما لیوم عظیم، اون روزی که تو
به خاک تبدیل بشی،
به خون تبدیل بشی، خون در جوشت از این خاک، روز بزرگیست. این اون بیش از 20 روایت که عرض میکنم هم از ام سلمه نقل کرده ابن عساکر، هم از زینب بنت جحش نقل کرده. مثلا میگه زینب هم زینب بنت جحش بودش نه زینب بنت خزیمه. و هم از عایشه نقل کرده، هم از انس ابن مالک نقل کرده، از ابن عباس نقل کرده. ابن عباس میگه من روز عاشورا نصف میان روز بودم که خوابم برد، در خواب پیامبر رو دیدم که پیامبر حالت چهره نگرانی داشت و غبارآلود بود چهره حضرت، و یک شیشه دست پیامبر بود که درش خون بود. سوال کردم که این خون چیه، فرمود که خون حسین و یاران حسینی که امروز من در کربلا جمع کردم. نصف روز عاشورا شاید که ابن عباس این خوابو میبینه، یعنی بحث خبردار شدن اهل مدینه
به کرامت اینا که طبیعی بود.
بله، جدای از اون بحث خاک، خوابها، رؤیاهای این چنین صحابه مثل ابن عباس دیدن، منتها راجع به ام سلمه به طور خاص در همین روایات
قاروره معروفه بله
آمده و در متون ما هم متعدد آمده. و من حالا عبارت یعقوبی رو میخونم، یعقوبی در تاریخش خودی منبع قرن سه مورد قبول شیعه و سنی، جلد دو صفحه 246، و کان اول صارخت صرخت فی المدینه، صرخت فی المدینه ام سلمه، اولین ناله و فریاد در عزای ابی عبدالله رو ام سلمه بود که از هم که سر داد. و کان دفع الیها یا دفع الیها قارورتون فیها تربه، یک شیشه ای که در تربت ابا عبدالله بود بهش داده شده بود توسط پیامبر، و پیامبر فرمود که ان جبرین اعلمن ان امتی تقتل الحسین، پیامبر اکرم با ام سلمه فرمود که جبرئیل خبر داد که امت من حسین سلام الله علیه و خواهند کشت. و اعطانی ها به تربه و قال لی اذا صارت دمن عبیتن فعلمی ان الحسین قد قتل و کانت اندها، خاک نزد ام سلمه بود. فلما حضر ذالک الوقت، اون وقت که بود همون عصر عاشورا بود، وقت اون وقت رسید، جعلت تنظر الى القارون فی کل ساعت، فلما رأت ها قد صارت دمن، وقتی خون رو دید از جوشید، صاحت وا حسینا. بنابراین الان که اولین شاید به توان گفت مجلس عزا بعد از شهادت عبدالله در مدینه برپا شد، در همون روز عصر عاشورا، وا حسینا و وا ابن رسول الله و تصارخت النساء من کل ناحیه مدینه، قوغا برپا شد، حتی ارتفعت المدینه بالرجه التي ما سمع بمثلها قد تو، یک فریاد و ناله از مدینه بلند شد، مثل همون که این پیک عبدالله زیاد میگه زنان بنی هاشم ناله عجیبی سر دادند و اینها، یه چنین وضعی. خب بنابراین این نکته که جابر ابن عبدالله انصاری همون عصر عاشورا مطلع شده باشد، هم از متون شیعه استفاده میشه، از متون اهل سنت، و بعدش هم اون پیک عبدالله ملعون رسیده به مدینه، این یک نکته. خب طبیعتا این صحابی وفادار پیامبر صلی الله علیه و آله حرکت کرده همراه با عطیه اوفی که اون فرد تابعی با فضلی بوده و میاد به کربلا. خب مسیر کربلا که مشخص بوده، میرسه به کربلا، اون شبهشون که قبر حسین از کجا پیدا مشخص بود. چرا مشخص بود؟ چون بنی اسد اومدن دفن کردن. خب آیا علامتی هم گذاشتن؟ طبیعی است که علامت گذاشتن. چرا؟ چون بحث علامت گذاشتن برای قبر یک عادت مرسومی بوده. خب عزیزان بیننده این نکته رو دقت بفرمایید، ما شاهد تاریخی داریم دال بر اینکه قبور، حالا کار نداریم الان وهابی ها بر حال دفن میکنن علامتی بر قبور نمیگذارن یا مهم میکنن، در بقی میبینه یه فرد دوتا سنگ و اینها گذاشتن، این علامتی با سنگ و با نشان گذاشتن این در تاریخ بوده و یکی از شواهدش فعل فاطمه سلام الله علیها است. در گزارشی داریم که فاطمه سلام الله علیها میرفتن هر هفته برای زیارت قبور شهدای احد و قبر حمزه رو به خصوص ترمه و تصلحه، ترمیم میکردن، اگر سنگش جابجا شده بود اون رو سر جا بر مرتب میکردن، که این یکی از شواهد فکر کنم تاریخ مدینه ابن شبه اگر اشتباه نکنم در اونجا باید دیده باشن که خود یکی از شواهد این هست که علی رغم این کاری که وهابیا در ارتباط با قبور دارن، عدم ترمیم و اصلاح قبور، فاطمه سلام الله علیها حداقل به عنوان یک صحابیه پیامبر، اون جهات عصمت اینها رو لحاظ نکنیم، به عنوان صحابیه پیامبر که فعلش حجت هست، در به زعم شما فعل صحابی حجت هست، ترمیم قبور میکرده، اصلاح قبور میکرده و علامت میگذاشه برای قبر. اینجا هم طبیعتا بنی اسد علامت گذاشتن، مشخص کردن. و بعدش هم که حالا جابر آمده، تاریخ نمیگه که از کسی نپرسید یا از بنی اسد اونجا نبودن، چون قبیله نزدیک به کربلا بودن. و روایت و اجتهاد مقابل نس که نباید بکنه، عطیه اوفی میگه که آمد سر قبر حسین، پس قبر حسین معلوم بود برای جابر، نمیگه که متحیرمون قبر حسین کجاست، بلکه تصریح میکنه مکاغب و مشخص پیداست، میگه در آب فرات رفت غسل کرد و بعد یک جامعه لنگ به کمر بست مثل محرم و یکم بر دوشش انداخت چون که عرض کردیم هفته قبل، و با این حالت آمد و گام گام برداشت آمد سر قبر ابی عبدالله. بعد جابر نابینا بود اما همراهش عطیه بینا بود و ارشاد که او راهنمایی میکنه میاره سر قبر ابی عبدالله و اون زیارت را انجام میده. بنابراین این آب در هاون کوبیدنه که این شبکه متاسفانه برای تشکیکی در مسئله با این تعبیر که بحث زیارت جامعه یک افسانه بیش نیست که شیعیان بافتند امثال اینها، نه هیچ به هر حال مشکلی ندارد، بعدی نداره که جابر کسی است که با
صاحب سر
صاحب سر جابر کسی است که حدیث لوح رو عرض کردیم، حدیث لوح رو فاطمه سلام الله علیها میگه به جابر و نشان میده اون لوح رو، ائمه دوازدهگانه اسامشون در لوح آمده بود، آشناست نسبت به معارف اهل بیت، و چه بسا اگر بینا بود او همراه ابی عبدالله اینها حرکت میکرد با توجه به شناختی که از اهل بیت علیهم السلام داره. و ارشاد که رضا این شبهاتی که در ارتباط با بحث زیارت جابر
بی اساسه دیگه، مشخصه
کاملا بی اساسه،
این بحثا کجاست؟ همه از حقد و بغض و کینه نسبت به اهل بیت که اینها دارن،
اون تعبیر الغریق و یتشبث و کل حشیش، میگردن دنبال یه چیزی که به هر حال پیدا بکنن در القایش
رو دستشون رو بیازن تو. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر یباری به خاطر این پاسخ کامل و دقیق دادید، و البته که در جلسات قبل هم ما این رو به صورت گزارش‌های تاریخی در مورد خود بحث حتی مطرح کردیم و اشاره شد، انشاءالله برای بینندگان هم واضح شده باشه. خب استاد اگه اجازه بدید میان برنامه ببینیم برگردیم در خدمت شما و بینندگان باشیم. 3015-15-15 رو فراموش نکنید. در خدمت شما.
کربلا یا یما یا کربلا یما 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 یا یما عقب فرقت عمر مرت عليها سنين سنين انا رد بي الزمان انا رد بي الزمان وزرت قبر حسين حسين لا يا الماء يا القمع خيذني وأخاف طولي الدرب يا ربي ناشدني يقيل لي بحضرته بيشنا يا صليت هيدني او بشبايا يا اريدن بيدك تشدني اصبر بالقلب ويتهيل دمع هاي العين طابين وادي وقويت بعيون قلبي أبكي وصيد لي هوا تعيتني لروح قامت ويا نعيت بيها غريب كان صوتي ورد يلت لهالي أو تاهت بالحنين بسياحة الصحن وبجيتي بحيض شيب باكا وحنيتي ضلوع اهملتي شمعي بعيني نين دمع ويدموع وقليت لسنين ميني يزيع تك مغنوع إلك مطلوب دياني وجيت أوفي الدين
خسته نباشید. همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و انشاءالله که عزاداری های ما و شما مقبول درگاه الهی و مورد عنایت امام عصر باشه و بتونیم یک سرسلامتی برای امام عصر باشه با این عزاداری هایی که میکنیم. استاد خسته نباشید. استاد حالا بحث اربعین و اینها شد، یک سوالی هم شده، اینم سوال جالبیه، فکر کنم خیلی کمک کنه به بحث قبلیمون که مثلا گفته جابر کی فهمیده و خبردار شده و اومده به اربعین، غیر مستقیم شاید بشه اینم حل کرد. خب الان ما اسرای کربلا سلام الله علی امام سجاد و حضرت زینب سلام و همراهاشون بر میگردن کربلا، چند روز در کربلا مونن و کی به مدینه میرسن؟
عرض کنم که متاسفانه متون تاریخی در ارتباط با جزئیات بازگشت اهل بیت علیهم السلام به مدینه خیلی برای ما فضا رو باز نکردن، چون که قبلا عرض کردم راجع به مسیر بازگشت هم کاملا ساکت هستن که الان از این دو سه تا مسیری که قبلا هم اشاره شد، اون مسیر سلطانی در حاشیه دجله یا مسیر معمول در حاشیه فرات یا مسیر بیابان، چرا گفت مسیر بیابان که طبیعتا باید منتفی باشه و اون مسیر طبیعتاً حاشیه فرات آمده بودن، در حال ساکته متون تاریخی در ارتباط چگونه آمدن از چه منازلی خیلی دیگه مورد اهتمامشون نبوده که از کجا آمدند و اجمالاً همین که بیستون به کربلا رسیدن خب متونی معید هست. خب دیگه چون اون بحث
برگردن جلسه قبل همین
ها بحثمون در این نیست که چون سر متحر گزارش های متعددی داریم که در بیستون بازگردانده شده، این مقدار هست از برمیاد از این متون که بیستون رسیدن در روز اربعین رسیدن به کربلا، اما که چند روز ماندن ساکت متون، این مسیر بازگشت رو چقدر شد تی کردن ساکت هستن و چه روزی به هر شاید که مدینه رسیدن با ساکته. اصل رسیدن به مدینه و کیفیتش تو نقل کرده اشاره خواهم کرد آمده، اما اینکه چند روز اقامت در کربلا داشتند و چند روز هم مسیر بازگشت از کربلا تا مدینه طول کشیده، متون تاریخی کلا ساکتن، در اینجا اطلاعی نداریم، اما قاعدتا نباید اقامت زیادی در کربلا کرده باشند و در حد برها زیارت قبر ابی عبدالله سلام الله علیه انجام شده و باید حرکت حد ساده میشه این چه میدیگه و باید حرکت کرده باشم از کنار قبر رو آمده باشم به سمت مدینه، برحال مقصدشون مدینه بود، اهل اقامتشون اونجا بود و بنا بود که بعد عملیات تبلیغی و ادامه مسیر قیام رو در واقع اینها در مدینه انجام بدن، لذا تبدیل حرکت کردم به سمت مدینه.
که حالا بالاخره کاروان داره حرکت میکنه. یادم میاد در یکی از برنامه از داله شنیدیم اونجا به درخواست حضرت زینب و امام سجاد تازه کاروان که برمیگرده میگن از کربلا بگذاریم، درسته؟ بله. یعنی پیداست که بالاخره یک ماموریتی بوده تا اونجا ببرن و فلان.
بله یعنی اگر
خود به خود این یعنی گذرا
بله ممکن مسیر مدینه بخون طی بکنن، خب طبیعتاً این مداشت مسیر نزدیکتر میشد، از این مسیر دیگری میرفتن، اما هم به درخواست اهل بیت از کربلا عبور داده شدن که اینجا به هر حال تجدید زیارتی بشه برای ابی عبدالله سلام الله علیه. بله بله به هر حال این مقدار عرض میکنم از جهت تاریخی ما گزارش خاصی نداریم درباره مدت اقامتشون در.
خب این در مورد کیفیت ورود به مدینه که فرمودید
بله. چطوره؟ درباره کیفیت ورود بله ما یه گزارش خوبی داریم در چند منبع به تفصیل آمده. اصل این که از چیز حرکت کردن، از شام حرکت کردن، خب با توجه به اون فضایی که در شام علیه یزید پدید آمد ناچار شد که تقصیر ها رو گردن ابن زیاد بندازه، اون اواخر اکرامی بکند، احترام بکند نسبت به اهل بیت ابی عبدالله سلام الله علیه، و بعدش هم که اینها عزم بازگشت داشتن یزید دارد که اشارت که حتی دارد در این نقل انصاب الاشراف بلازدوری که یزید پیشنهاد کرد که در شام بمانه، تعارف این چنین هم بهشون کرده شما در شام بمانید، در شام بمانید شاید باز هم اون دسیسه از جانب یزید بود که اینا رو بیشتر تحت کنترل داشته باشد و به هر حال اگر اونها برگردن به مدینه طبیعتاً خوف این رو دارد که روشنگری و تبیین داشته باشند نسبت به ماهیت یزید امثال اینها. اما اهل بیت قبول نکردند که در شام بمانند، برای شد برگردن. نعمان ابن بشیر انصاری که خب این حاکم کوفه بود قبل از ابن زیاد و رفته بود به شام، و اون رو مأمور کرد که وسایل سفر رو فراهم بکند برای اسرای کربلا و در شود که زاد و توشه و هدایای لباس و امثال اینها رو اون فراهم کرد، و بعدم یزید سپرد به یکی از افراد مطمئن از اهل شام و اون با همراه با 30 نفر که همراهی بکند اهل بیت رو تا مدینه همراهی بکند و سفارش کرد که مثلا خوشرفتاری با اینها داشته باش، که در گزارش دارد که اینها وقتی که میخواستن در جای منزل بکنن مثلا پیاده بشن، زنها و اینها برای وضوع و اینها کنار میرفتن، کنار میرفتن اینها برشمت که پیاده میشدند و بله بالاخره یک
چه اتفاقی افتاده شما خیلی جالب بود بحثی که آره داشتیم. آره خیلی راحت اینا رو روشن کردید.
آره یعنی یزید دیگه ناچار شد که اینجا به هر حال فضا به گونه علیهش شد که ناچار شد خوشرفتاری با اینها داشته باشه، سفارش کرد به اینها و اینها دارد که شبانه حرکت میکردن، شبها که حالا شد خنک‌تر بود و روزها استراحت میکردن در گزارش آمده، و عرض شد که خب در مسیر که رسیدن به کربلا که حالا گزارشاش اشاره شد، بعد مسیر رو ادامه دادن و رسیدن به مدینه.
تو مدینه چجور استقبال شده؟ خب بله. حالا با تعجب اینم که گفتید احتمالا خبرم داشتن دیگه.
بله
خبر شهادت
به نزدیکی مدینه که رسیدن، امام سجاد سلام الله علیه کسی هست به نام بشیر ابن حظلم. این بشیر ابن حظلم رو عرشبت که فرا خاند و حضرت بهش فرمود که ای بشیر خدا پدرت رو رحمت کند که شاعر خوبی بود، اگر تو هم شعر میتونی بگی بگو. اون عرض کرد که بله ابن رسول الله من هم شاعر هستم. فرمود پس اشعاری به سرا و برو به شهر خبر شهادت پدرم رو به مردم مدینه برسان.
اون مرسی سرایی خودمون.
این بشیر میاد و میگه بر اسبم سوار شدم و وارد مدینه شدم، وقتی به مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم صدا به گریه بلند کردم و این شعر سرودم که یا اهل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فدمعی مدرار و الجسم منه به کربلا مضرر و الرأس منه علی القفا قناته یدارو. ای مردم مدینه در مدینه دیگه نمانید، حسین کشته شد، اشکهایم برای او جاریست و پیکرش در کربلا غرق به خون و سرش رو بر سر نیزه ها دارن میگردانن. میگه اینو گفتم و دم در مسجد و و اعلام کردم که این مردم مدینه علی ابن الحسین و عمه‌ها و خواهرانش نزدیکی شهر منزی چادری زد و امام سجاد. خود این جای تحلیل دارد که امام یک دفعه وارد مدینه نمیشه، چادری میزنه خارج مدینه، این پیکو میفرسته، مردم مدینه اینو میشنوند که این میگه که خارج مدینه است، امام سجاد به منو فرستاده تا شما رو به محل او راهنمایی کنم. این خبر پخش شد و میگه بانوان پردنشین مدینه از خود بی خود شدند و با سر و وضع پریشان از خانه ها بیرون آمدن. و توجه اون نکته ای که قبلا عرض کردم، آماده بود مدینه برای این خبر که حضور ابن زیاد ملعونم که خبر رو فرستاده برای حاکم مدینه، سیلی به صورت میزدن، گونه میخراشیدن، آه و واویلا سر داده بودن زنها و اینها. میگه هیچ روزی مثل آن روز آن همه زن و مرد گریان ندیده بودن پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه که اون روز شبیه این رخ داده بود. هیچ روز تلختر از این روز برای مسلمان ها نبود. یک کنیزی رو میگه دیدم که برای ابی عبدالله نوح سرایی میکرد و اشعاری میخوند و گفت که به من گفت بعد از اون اشعار که ای که خبر شهادت حسین آوردی، اندوه ما رو بر ابی عبدالله زنده کردی و بر زخمهای ما که هنوز خوب نشده بود نیشتر زدی، رحمت خدا بر تو باد، تو کیستی؟ گفتم من بشیر ابن حزلم فرستاده مولایم علی ابن حسینم که اینک در نزدیکی مدینه با اهل بیت حسین سلام الله علیه در اونجاست. میگه مردم هجوم آوردن به سمت خارج مدینه و به سمت اون چادری که امام سجاد برپا کرده بود، اهل بیت ابی عبدالله اونجا بودن. میگه منم سوار اسبم شدم و به تاخت آمدم، به اونجا دم جمعیت فراوان اطراف امام سجاد اینها رو گرفتن و امام هم یک دستمالی دستشون بودن، اشکشون رو با اون پاک میکردن. و میگه یکی از خادمان حضرت بیرون آمد، چارپایه ای رو گذاشت و امام که امام برش بنشینه، امام هم همطور که عشق میریخ آمدن و نشستن روی اون و صدای شیون مردم بلند شد و زنان و کنیزان نوحه سر داده بودن و تسلیت میگفتن. میگه منم با زحمت خودم رو از لای جمعیت رسوندم به نزدیکی امام سجاد و حضرت اشاره ای کردن، جمعیت خاموش شدن، حضرت یه خطبشون رو شروع کردن برای ارشاد. که اون وقت در این خطبه یک بحث خوبی رو شده که تطبیق خطبه های اهل بیت در این مسیر، خطبه امام سجاد مثلا و حضرت زینب در کوفه، خطبه امام سجاد و حضرت زینب در شام و خطبه امام سجاد الان در ورود به مدینه، تفاوت اینها در چیه؟ خطبه کوفه خطبه ملامت هست، مردم کوفه رو ملامت میکنن که اشک چشماتون خشک نشه شما که اینطور خیانت کردید. خطبه شام خطبه معرفیه، انبنا امام سجاد در اون خطبه خودشون، چون مردم شام ناآگاه هم مردم کوفه میشناسن، مردم شام اهل بیت خودشون معرفی میکنن. خطبه مدینه خطبه بیان حادثه است، پی مردم چنین بلاهای بر سر ما آورد و اینها. من سریع حالا فرازهای از این خطبه رو بخوانم که امام سجاد مردم مدینه چطور مطلع میکنن. عرشبت که شروع میکنه با حمد و سپاس خداوند متعال و بخشندگی و مهربانی خداوند و مالک روز قیامت و آفریننده همه مخلوقات و خدایی که همچنان دور است که تا آسمانهای بر این اوج گرفت و اونقدر نزدیک است که شاهد همه نجواهاست. بر امور بزرگ خدا رو حمد و سپاس میگم و بر فاجعه های روزگاران و رنج آن فاجعه ها و سوزش زخم زبان ها و سترگی سوگها و بزرگی مصیبت‌های دردناک و پی در پی و ناگوار و ویرانگر می ستایم. حمد الهی بر این مصیبت‌ها. این درس مکتب اهل بیت که در مصائب باید حمد گفت، مثل اون عباراتی که در سجده زیارت عاشورا حمد میگیم خدا رو بر مصیبت،
اللهم لك الحمد حمد
الشاکرین لك على مصابهم، در واقع درس‌های این مکتب هست. میتونست که ناسپاسی کنه انسان در مقابل این مصیبت ها. همه ما رأیت الله جمیل هست، در واقع این معنای همون ما رأیت الله جمیل هست این بیان. ای مردم، همانا خدای بزرگ که حمد و ستایش شایسته اوست، ما رو به مصیبت هایی سترگ و شکافی بزرگ در اسلام آزمایش کرد. این همه فتنه و آزمایشه. ابا عبدالله سلام الله علیه و خاندانش را کشتند و زنان و دخترانش را به اسارت بردند و سرش را در خبر می دهید و سرش را بر سر نیزه در شهرها گرداندن. یزید پلید خبیث ملعون خیال کرد که حالا یک فیلمی بازی بکنه اونجا و تقصیر را گردن ابن زیاد بندازه و یا حالا زاد و توشه سفری بر ناماده بکنه، کار تمامه، تازه شروع شده. حضرت یک به گزارش با ما چنین کردن و در سرش را بر سر نیزه در شهرها گرداندن و این مصیبت هولناکی است که هیچ مصیبتی بدان نرسد. ای مردم، پس از شهادت او کدام یک از مردانتان شادی می کند؟ با کدام چشم است که اشک نگه دارد و سرشک نبارد؟ آسمانهای هفتگانه استوار بر شهادت او گریستند. این همون یکی از منابع ما این روایت هست. چندین روایت در کامل زیارت غیر از اون هست درباره گریه عالم هستی و موجودات، ماهی ها، حیوانات، کوه ها، از خورشید اینا آمده. این هم یکی از منابع هست، ادله ماست که حضرت میگه آسمان های هفتگانه استوار بر شهادت او گریستند، دریاها با امواجشان بر او گریستند، آسمان ها با ستون هایش، زمین با آفاقش، درختان با شاخ و برگ هایشان، ماهیان در میان دریاها و فرشتگان مقرب و همه اهل آسمان ها بر شهادت او گریستند. تو پرانتز عرض بکنم همین شبهه‌ای که میگن بابا در تاریخ این همه کشته، این همه مصیبت، چرا فقط بر حسین؟ ما داریم بر چنین کسی میگریم که هستی بر او گریست. این مگه تمام میشه؟ همه اهل آسمان ها بر شهادت او گریستند. ای مردم، کدام دل است که در شهادت او از هم نپاشد و کدام سینه است که نسوزد؟ کدام گوش است که خبر این شکاف و رخنه در اسلام را بشنود و کر نشود؟ ای مردم، ما در شهرها آواره و رانده و پراکنده شدیم. من بلدن الی بلد، به تعبیر از زینب به یزید خطاب کرد، امن العد یا ابن الطلقا. گویا ما از نسل بردگان ترک و کابل بودیم، بیان که گناهی کرده باشیم و بیان که ناپسندی مرتکب شده و رخنه در اسلام افکنده باشیم. هرگز در نیاکان و پیشین خود چنین چیزی نشنیده ایم. این جز یک پدیده نوظهور نیست. به خدا قسم اگر رسول خدا صلی الله علیه به جای سفارش درباره ما توصیه کرده بود که با ما بجنگند، بدتر از این با ما نمی کردن. پس انا لله و انا الیه راجعون. از این مصیبت که چه بزرگ، دردناک، فجیع، طاقت فرسا، تلخ و ویرانگر است. پس آنچه را که به ما رسیده به حساب خدا می گذاریم که او شکست ناپذیر و انتقام گیرنده است. این خلاصه خبری است که اشاعت که در متون تاریخی آمده. این در هم لحوف مرحوم ابن طاووس آمده، در مسیر الاحزان آمده. من یک گزارشی رو فرصت زهران رو به اتمام هستم.
حالا رو به اتمام یه نکته هم شما فرمودید که حضرت موسی علیه السلام بیرون مدینه
بله.
خیمه میزنن و مردم رو میارن اینجا. من خودم فکر میکنم حالا اگر شما کمک کنید تو این قضیه، تحلیلی که اینجا داریم، اگر بخواست امامزاده در داخل مدینه بیاد و این گونه سخنرانی کنند و این گونه گزارش بدن، شاید حکومتی که اونجا هست نذاره. مردم باید بیان بیرون مدینه که از امامزاده راحت اونها روشن کنه و دیگه کسی نباشه اینجوری.
تفتون خوبی بله، احتمال به هر حال فضا در و این
بعد از عاشوراست.
بله، این نکته که خب مدینه داخلش بود به هر حال محدوده، حالا مسجد از هر محدودیت داره، اما خارج مدینه فضا بازتره، مردم راحت‌تر بودن، هم از جهت امنیتی هم از لحاظ نشاط که فضای فیزیکی. یک گزارشی داریم که این قابل تأمل هست.
بله،
عرشبت که حالا قبلش من خوب اون چیز رو عرض بکنم که گزارشی هست که وقتی که ارشاد که این اهل بیت ابا عبدالله سلام الله علیه رسیدن به مدینه، فاطمه بنت علی سلام الله علیه، فاطمه بنت علی خواهر پدری حضرت زینب سلام الله علیه، به زینب سلام الله علیه ها عرض میکند که این مرد شامی، نکته ای در این هست، این مرد شامی که یزید مکلف کرده بود که همراه بخوب احسان کرده و تکریم کرده و در راه خوشرفتاری کرده بود، اهل بیت به کسی بدهکار نمیمونن. میگه به زینب سلام الله علیه میکنه که ما خوبه یه چیزی به این بدیم. لذا اینها از زیورالات اونچه که براشون مونده بود، دستبندی بود، از میکنم که اینها رو از میکنم که دستبند و بازوبند رو میگه من جدا کردم و خواهرم هم همینطور رو رفتیم دادیم به این فرد شامی. حالا اون فرد جوابش چیه؟ مرد شامی اما برگشت گفت من اگر اون چه کردم برای دنیا بود زیورهایتان و کمتر از اون نیز مرا خوشنود میکرد، اما به خدا قسم این کار رو برای خدا و به سبب قرابت و انتساب شما به پیغمبر خدا کردم. این نشون میده که کافی بود یزید یه مقدار رها بکنه اهل بیت و با این شامیان اختلاط داشته باشه، این چنین تحت تأثیر قرار دادن در سفر، در واقع این شامی تحت تأثیر قرار برای خدا و قرب پیامبر این احسان رو میکند. آخرین نکته که حالا زهران فرصت تمام شد،
یک دقیقه تمام.
بله، یه گزارشی داریم که راجب فرزند طلحه است. ببینید طلحه متاسفانه در عرشبت که جنگ جمل یکی از عوامل بود و جنگ جمل رو به راه انداخت، زبیر همینطور، خب اون خیانت این دو کردن، فرزندانشون هم همون مسئول رو تقیی کردن، عبدالله زبیر متاسفانه اون دور و فرزند طلحه ابراهیم ابن طلحه. گزارشی است مرحوم شیخ طوسی داره در امالی خودش، عرض می‌کنم که صفحه 677 حدیث 11 از امام صادق با سندش نقل می‌کند که لما قدم علی ابن الحسین و قد قتل الحسین ابن علی استقبله ابراهیم ابن طلحه ابن عبید الله. این طلحه ابراهیم ابن طلحه اومده به استقبال امام سجاد، به جای اینکه تسلیت بگه نمک رو زخم حضرت می‌پاشه، اینقدر متاسفانه اینها اون کینه های پیشین. قال یا علی ابن الحسین من غلب، پیروزی با کی بود؟ فلان فلان شده، خدا نشناست. معلومه که میدونی که حسین بشاد، به جای تسلیت گفتن و اینها میگید حالا رفتید این مسیر کی پیروز شد؟ میخواد بگه که دیدید بالاخره کارتون به جای نرسید، پیروزی در اون پیروزی ظاهری میدید که پاسخ امام چیه. و هو مقتن رأسه، من غلب و هو مقتن رأسه و هو ظاهرن راجب همین پسر طلحه از مقتن رأسه، شاید ناشناس اومده، این شاید از این بشه استنباط کرد از امام سجاد میپرسه. و هو فی المحمل، شاید که امام هم در محمل بوده است و امام فرمود که فقال له علی ابن الحسین اذا اردت ان تعلم من غلب، میخوای بدونی کی پیروز شد، و دخل وقت الصلاه فاذن ثم اقم، وقت نماز شد اذان بگو اقامه بگو ببین کی پیروز شد. یعنی یزید و بنی امیه که در پی این بودن که اذان رو نابود بکنن، نام پیامبر رو نابود کنن، اگر همچنان اذان و اقامه گفته میشه بدون پیروز کیه حسین است که برای اقامه دین در واقع حرکت کرد و پیروز ما هستیم. تو خیال میکنم پیروزی ظاهری از آن اینها.
احسنت استاد عزیز، خیلی متشکریم. وقت به پایان رسید، والله مطالب زیاد بود، خیلی بحث خوبی هم شنیدیم. دیگه هفته آینده که دیگه بخوایم واقعا نگاه تاریخ نگاه کنیم، اوج رنج های پیامبر هست. خب وقت به پایان رسید، نرسیدیم این بحث مطرح کنیم، ان شاءالله در جمعه آینده بتونیم این بحث ها رو یک نگاهی بهش بیاندازیم. واقعا خب مثلا همین یکی دو روز دیگه اون رضیت یوم الخمیس که دیگه اوج مصیبته و سالگردش همون روز هاست، خیلی مصیبت بزرگی است، مصیبت بر مصیبت اضافه شد و ماه سفر هم که به پایان میرسه دیگه اوج مصیبت هاست. خیلی متشکرم شما دکتر جباری عزیز از حضور شما در این برنامه، انشاءالله که در جلسات بعد هم توفیق رو داشته باشیم. از جان دست شما تشکر میکنم که بیننده برنامه خودتون بودید، امیدوارم که برای شما مورد استفاده قرار گرفته باشه و جزء صالح اعمال ما و شما ثبت بشه با عنایت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای من نامی سپاریم. اللهم عجل لوالیک الفرج.
اللهم کن لوالیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علیه في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا Yeah. رحمتك يا أرحم الراحمين.